خب دوستان عزیز شنونده، شبتون بخیر باشه. به ساعت 3:30 بامداد نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه ارغنون تقدیم به شما شنوندگان عزیز خواهد شد.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
به نام خدا. سلام، من سحر طاعتی هستم، از برنامه ارغنون رادیو گفتگو در خدمتتون هستم. برنامه این هفته ارغنون اختصاص داره به ضرورت راه اندازی ارکستر مضرابی در دهه 70، تعطیلیش و ضرورت راه اندازی چنین ارکستری توی شرایط کنونی، با توجه به اینکه 23 مهر ماه متاسفانه استاد حسین دهلوی رو از دست دادیم و ایشون مؤسس ارکستر مضرابی بودن. امروز افتخار دارم که در خدمت دو نفر از اعضای ارکستر مضرابی و یک نفر که به عنوان رهبر ارکستر سالها آثار آقای دهلوی رو با ارکستر موسیقی ملی ایران شهر اجرا کردن. آقای یونس محمودی گلستان، رهبر ارکستر ملی ایران شهر، مدرس دانشگاه، خواننده و نواساز موسیقی ایرانی. آقای آرپژ تیموریان، نوازنده عود و تنبک و از روزنامه نگاران قدیمی حوزه موسیقی. و آقای نوید توسلی، آهنگساز و نوازنده سنتور.
Thank you.
سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام، خیلی ممنون.
آقای محمودی
سلام عرض میکنم خدمت شما و امیدوارم که خوب باشید.
خوشگم آقای توسلی. آقای محمودی در خدمتتونم.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دستن در کاران برنامه ارغنون و شنونده‌های عزیز این برنامه.
بزرگ باید، خوشحالم که در خدمتتون هستم. همونجوری که من ابتدای برنامه عرض کردم، به بهانه در واقع درگذشت آقای دهلوی برنامه رو اختصاص دادیم به در واقع به بهانه در واقع فوت ایشون و راه اندازی ارکستر مزراوی در دهه 70 که متاسفانه همون زمان هم ارکستر تعطیل شد. آقای تیموریان و آقای توسلی در واقع همکاری داشتن با ارکستر مزراوی و آقای محمودی هم که رهبر ارکستری بودن که آقای دهلوی آثارشون رو به ایشون داده بودن و چندین بار این آثار اجرا شده. به عنوان در واقع شروع برنامه خیلی تمایل داشتم که آقای تیموریان و آقای توسلی در خصوص ارکستر مزراوی که دهه 70 تشکیل شد و همون دهه هم متاسفانه تعطیل شد، یه توضیح بفرمایند که در واقع اون ارکستر به چه صورتی بود. خب خیلی از مخاطبان ما شاید اون دوران نتونستن اجرای ارکستر رو نزدیک ببینن.
در واقع بدشانسیمون، نه از کنسرتمون فیلم داریم نه چیزی، خیلی کم هست. من خودم 3-4 تا عکس دارم فقط. بله. از کنسرت. حالا این که چه اتفاقاتی افتاد که نه عکسش اومد بیرون نه فیلمش، من واقعا خبر ندارم. من سوالتون یادم رفت.
خواهش می‌کنم. این که در واقع از شروع فعالیت ارکستر مزراوی و به هر حال شما به عنوان نوازنده ارکستر از نزدیک با آقای دهلوی در ارتباط بودید، در خصوص در واقع هدف ایشون از راه اندازی همچین ارکستری تو دهه 70 تو اون زمان که خب ارکستری وجود نداشت، قبل از تأسیس ارکستر ملی بود، ما فقط ارکستر سمفونیک رو داشتیم، و اینکه خب خیلی نوازنده‌های خوبی در این ارکستر فعالیت می‌کردن.
عرضم به خدمتتون که فکر کنم حدود سال 84 بود که به اصطلاح خواستن که باز اون کارهاشون اجرا شه، منتها چون دچار کهولت سن بودن، در واقع سرپرستی رو بر عهده گرفتن ایشون و رهبری رو خانوم امیری انجام دادن. بله، نصرت امیری. و فکر کنم شب سوم اجرا بود که ما از استاد دهلوی خواهش کردیم که خودشونم یک قطعه به اصطلاح به عنوان رهبر حضور داشته باشن، که این کار رو لطف کردن انجام دادن. این که شما فرمودید چه ضرورتی داشت، اصلا اون سالها در واقع موسیقی ارکسترال، من اینجوری خودم استنباط میکنم که به اصطلاح رو به رشد بود.
بله.
و اینکه همه به فکر به اصطلاح تشکیل ارکستر بودن تا حالا به اصطلاح کروهای کوچک. خب یه خوردم اون تایم بنیاد رودکی همکاری میکرد، سالون برای تمرین در واقع ساعت خالی میکرد که ما اونجا بتونیم بریم کار بکنیم، و این رشد خیلی رشد خوبی بود که متاسفانه فکر کنم سال 87-88 یهو در واقع متوقف شد، و از اون به بعدم دیگه سیر سعودی که طی نکرد که هیچ سیر نزولی شد طی کرد.
این در واقع این صحبت شما برمیگرده به دومین باری که ارکستر مزراوی راه اندازی شد. این دهه 70 شما با ارکستر هیچ همکاری نداشتید.
نه خب ما اصلا سنمونم قد کوچیک بود. ما اون موقع فقط کیف میکردیم اسم ارکستر مزراوی که میمد. و این که حالا در خاتمه عرض کنم که برای شخص من و حالا فکر کنم برای همه همکارانم، وقتی که زنگ زدن که ما بریم سر ارکستر، یه رویای عجیبی بود، یه مثل خواب بود که ای مثلا میخواییم تو این سن و سال بریم سر ارکستر مزراوی، بعد استاد دهلوی حضور دارن زیارتشون کنیم. ما اینجوری با ارکستر مزراوی داشتیم روبرو می شدیم، در واقع انگار که وارد یه مکان بسیار مقدسی می شدیم.
درسته. آقای توسلی، خوشحال میشم شما هم در شروع بحث آقای تیموری در خصوص ارکستر مضرابی و در واقع تجربه‌ای که تو ارکستر دهه 80 داشتید برامون توضیح بفرمایید.
بله، همسا آرپشان گفتنی ها رو گفتن، اما اون چیزی که من فکر میکنم باید بهش اضافه کرد و بیشتر بهش فکر کرد همون هیجانیه که آرپش ازش صحبت کرد. ببینید، وقتی داریم در مورد فرهنگ صحبت میکنیم، فرهنگ شبیه یک درخته، یک بدنه اصلی داره و یک سری شاخه هایی که به این بدنه اصلی متصل شده.
بله.
قطعا یکی از این شاخه های تنومند فرهنگ هر کشوری موسیقیه و هر شاخه خودش دوباره به شاخه های تقسیم میشه. یکی از شاخه های مهمش همون ارکسترها و همون اتفاقات فرهنگی، گروه ها و هر کدوم اینها هستند. ما فکر میکنم تا جایی که من به خاطر دارم میانگین سنی ارکستر چیزی هلوهاش 20 سال 22 سال بیشتر نبود و توی اون سن و سال جمع کردنش از 70 تا نوازندهی که بیان و توی ارکستر کنار هم بشینن درسای زیادی رو قطعا برای همه داشت و انگیزه زیادی رو ایجاد میکرد برای نوازنده های جدیدتری که در واقع میخواستن حالا کار موسیقی رو انجام بدن.
درست.
که من فکر میکنم حالا در مورد لزوم این ارکسترها بیشتر میشه صحبت کرد، به تفصیل بیشتر میشه صحبت کرد، اما ارکستر مضرابی قطعا اتفاق هیجان انگیزی بود که در سال 84 با رهبری یک خانم داشت اتفاق میافتاد و خب بدون در واقع بدون هیچ حمایتی داشت به کار خودش ادامه میداد و بچه ها با ذوق و شوق میومدن سر تمرین و قطعات استاد دهلوی رو اجرا میکردن که خب قطعات های دهلوی با توجه به آن چیزی که ایشون در کتاب تلفیق شعر و موسیقی
بله.
بهش اشاره میکردن و با توجه به نمونه هایی که خود ایشون مثال میزدن، نمونه هایی بود از مثال هایی که ما میتونستیم برای رعایت اون اصولی که استاد دهلوی توی کتابشون ازش یاد میکنن بشنویم به صورت موسیقایی. یعنی اگر شما اون تئوری رو میخوندید، حالا میخواستید نمونه هایی رو ببینید که استاد دهلوی دارن اونجا ارائه میدن که اگر بر اساس این تئوری ها ما تصنیف سازی کنیم به این نمونه ها میرسیم، در واقع توی اون ارکستر میدیدیم توی قسمت تصنیف سازیش.
بله.
ما داشتیم قسمتی رو در هارمونی تجربه میکردیم و چند صدایی موسیقی تجربه میکردیم که صرفاً با سازهای ایرانی اجرا میشد. از اونجا که ما در بدنه موسیقایی در واقع سنتی کشورمون یا دستگاهی کشورمون سازهای مضرابی زیادی داریم یا زیادتری داریم به نسبت سازهای آرشه‌ای و کششی، در واقع خب خیلی حرکت مهمی بود. یعنی بدنه اصلی سازهای یک فرهنگ موسیقایی کنار هم نشستن و یک چند صدایی رو کاملا دارن بر اساس ویژگی های ساختاری یک موسیقی اجرا میکنن که خب این به نظرم خیلی اتفاق بزرگی بود، جدای از اون وزنه روحی که برای نوازنده ها داشت و امیدی که ایجاد میکرد در دل این همه فارغ التحصیل و نوازندهی که در اون دوره بودند و دوره های بعدی قطعا هستند، میتونست خیلی کمک کنه به موسیقی ما.
بله، قطعا همینطور. اعتمادی که آقای دهلوی داشتن به نسلی که شما بهش اشاره کردید، بعدها هم ما میبینیم که از آقای محمودی خواستن که در واقع رهبر ارکستری رو به عهده بگیرن که آثار خود آقای دهلوی رو اجرا بکنن. یعنی این برمیگرده به این که آقای دهلوی علاوه بر این که یک تعداد نوازنده جوان رو دعوت میکنه که با ارکستر همکاری داشته باشن، در سالهای بعدتر از آقای محمودی میخوان که درسته که آقای محمودی
البته من اصلاح بکنم که از من خواستن بنده هنوز هم در جایگاهی نیستم که استاد بزرگی مثل آقای دهلوی از من بخوان که آثارشون رهبری کنم. این خواهش من از استاد دهلوی بود. بنده منزلشون رفتم و با یک خاطره میخوام یک نقبی بزنم به گفتگوی امروز. من از خانم اصلانی در دانشگاه موسیقی که مدرس سنتور ما بودن خواهش کردم که یه ارتباطی بزنن که خدمت آقای دهلوی برسیم. ایشون هم بعدها آمدن و دروسی رو خدمتشون بودیم، من جمله پیوند شعر و موسیقی.
بله.
اونها و استفاده میکردیم از آموزه های استاد. رفتم منزل استاد دهلوی و ایشون وقتی وارد شدم، یه مرد متشخصی که به هر حال همه اهل موسیقی میدونن نماد تشخص یک هنرمند بود.
بله.
ایشون و به قول استاد علیزاده در ترشیح جناب دهلوی، ایرانی تر از دهلوی ندیدیم و نخواهیم دید.
بله.
یک پیرمرد با وقاری آمد جلوی در و استقبال و بعد من نشسته بودم تا ایشون که ازشون خواهش کردم که نوتا رو بیارم با هم بررسی کنیم، دیدم ایشون رفت رفت و یه چند دقیقه هم نبودن و خب بیمار هم بودم، من مقدار نگران شدم، بلند شدم برم دنبالشون، دیدم با دستای لرزون شربت سکنجبین درست کردن دارم میه. من واقعا اشک تو چشام جمع شده بود، چون همونطور که بچه‌ها گفتن ورود به اون ارکستر یا ارتباط با این اساتید برای ما یک رویا بود واقعا. بعد می‌دیدیم که این شخص چقدر شریفه، این استاد چقدر متینه. گفتم استاد چرا این کارو می‌کنین؟ دستشون رو گرفتم که آقا شما مهمان ما هستین و این وظیفه ماست. ما واقعا نسل ما بچه‌های دهه 60 و بعدی‌ها این شانس رو داشتیم که لااقل این اساتید رو ببینیم.
بله.
ما دهلوی رو ببینیم، تجویدی رو ببینیم، لطفی رو ببینیم. خدمتتون عرض کنم اساتید دیگری که حالا هستن، بله در قید حیات نیستن یا هستن بعضن چند تای دیگرشون، و تو این شکاف نسلی که داره به وجود میاد ما تونستیم اینها رو خدمتشون باشیم، کلاساشون بریم یا حداقل باشیم چند کلامی صحبت بکنیم، و امیدوارم که به هر حال در سالهای آینده این خلع پر بشه واقعا. اینها که رفتن دیگه واقعا جایگزینی ندارن. در مورد ضرورت تشکیل ارکستر مزرابی از دوستان سوال کردیم. من در ارکستر مزرابی نبودم، همزمان ارکستر مهراب رو متشکل از دانشجویان وقت هنرستان موسیقی و دانشگاه موسیقی تشکیل دادیم و این ارکستر در جشنواره دانشجویی شرکت کرد، آثار آقای دهلوی رو زد و الان هم همه اون بچه ها 90% خودشون بر خودشون رهبر ارکسترا و نوازنده های قدر این مملکت. ضرورت، این ضرورت رو باید ببینیم کی تعریف میکنه. این ضرورت رو کارشناس موسیقی تعریف میکنه، یعنی آقای دهلوی یک مرجع هنری فرهنگی تعریف میکنه، یا یک نظام اقتصادی یا یک نظام مدیریت فرهنگی با منبیاتی که داره.
بله،
این سوال من از شما میپرسم، از کدوم منظر سوال میکنم؟
قطعا که کارشناس موسیقی، چون اگه بر عهده در واقع مدیریت باشه، ما میبینیم که تو تمام سالهای گذشته ارکسترهای ما تعطیل شدن، نه تنها وضع خوبی نداشتن، با مدیریت هایی که وجود داشته ارکسترا تعطیل شدن.
خب پس شما الان دارین به ما یه مقداری این جسارت رو میدین که انتقادی صحبت کنیم.
بله، به خاطر اینکه ما داریم در واقع ریشه یابی میکنیم و اینکه میخوایم به این موضوع بپردازیم که تو هر دهه ارکسترهای توسط اساتید و بزرگان ما تشکیل شدن، ولی به دلیل عدم مدیریت‌های مناسبی که تو بخش موسیقی وجود داشته، این ارکسترها نه تنها ادامه پیدا کردن بلکه رو به تعطیلی رفتن. هنوز هم که الان در شرایط کنونی ما داریم می‌بینیم وضعیت ارکستر ملی و ارکستر سمفونیک ما همچین وضعیت جالبی نیستش، به خاطر تغییر مدیریت و نبود در واقع تفکرات فرهنگ موسیقایی.
واقعی صحبت کنیم.
بله، خواهش می‌کنم.
ببینید هیچ ضرورتی نداره ارکستر مزرابی توی این مملکت. ارکستر سمفونیک هیچ ضرورتی نداره. ارکستر ملی هیچ ضرورتی نداره. وقتی ما تشییع آقای دهلوی رو، من بهش زهرا بودم، مثل تشییع آقای فریدون ناصری رهبر ارکستر سمفونیک، 20-25 نفر آدم اونجا بود.
بله،
از اساتید، از موسیقیدان‌ها، از مردم، از مدیران فرهنگی مملکت. شما این رو قیاس کنید با فوت یک خواننده درجه چند پاپ که تبدیل به یک تراژدی میشه تو جامعه. بله. ما خب قاعدتا اینها داره مدیریت میشه و نتیجه ازش داره گرفته میشه. هیچ ضرورتی نداره. واقعیت مردم ما به علت اینکه آموزش لازم رو در این زمینه ندیدن و گوشهاشون و ذائقهشون با این مسئله آشنا نیست، ضرورتی برای حال حاضر جامعه ما وجود نداره. و مدیران فرهنگی مملکت ما، مدیران ایدئولوژیک بهتره بگم تا مدیران فرهنگی، چون فرهنگ تعریف دیگری دارد با ایدئولوژی، اصلا ضرورتی نداره براشون، چون نه خودشون درک میکنن نه این محصول رو میخوان به جامعه بدن. و متاسفانه داریم میبینیم که فواصل موسیقی ایرانی داره از گوش مردم آمدن یا سهوًا خارج میشه و این منجر به تغییر خلق و خو در نسلهای آینده خواهد شد. و اگر ضرورت رو دهلوی تعریف میکرد، بله، کتاب پیوند شعر و موسیقی باید نوشته میشد، علیرغم انتقاداتی که اساتید بعضی بهش داشتن. ارکستر مزرابی باید تشکیل میشد، علیرغم انتقاداتی که از لحاظ آکوستیکی و سازبندی به این ارکستر وجود داشت و قص الهازا، ولی اینطوری نیست. من صحبتم کوتاه کنم تو دوره.
اجازه بدید یه قطعه بشنویم، برمیگردیم با ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
Thank you.
شنونده برنامه ارغنون رادیو گفتگو هستید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع ضرورت تشکیل ارکستر مضرابی و احیای اون در شرایط کنونی. در خدمت آقای توسلی، آقای تیموریان و آقای محمودی هستید. آقای محمودی، صحبت قبل از اینکه موسیقی بشنویم در خصوص در واقع ضرورت این ارکستر بود و شما به نکاتی رو اشاره کردید. واقعیت ماجرا این هستش که خب ما در شرایط کنونی هم می‌بینیم یک سری ارکسترا به صورت خصوصی و شاید دولتی فعال هستن، ولی خب باز هم به دلیل شرایط نامناسبی که توی بخش موسیقی حاکم هستش، به لحاظ حالا هم کارشناسی هم مدیریتی، می‌بینیم که در واقع شرایط خیلی جالبی نیستش. این که در واقع تشکیل ارکستر مضرابی دهه 70 احیایش به صورت دوبار توی چند سال متوالی احیا شد و دوباره تعطیل شد، خب ضربه‌ای هم به آقای دهلوی وارد کرد، علاوه بر جفاهایی که به ایشون شده بود. صحبت من در واقع این هستش که وقتی که یک ارکستری به رهبری و به همت یک آهنگسازی در جایگاه آقای دهلوی تشکیل میشه و در واقع منحل میشه، علاوه بر این که به ممکنه که روحیات اون شخص لطمه وارد بکنه و ضرری که جامعه موسیقی و بخش دانشگاهی میبینه، باعث میشه که مخاطب عام ما هم هیچ آشناییتی پیدا نکنه با چنین در واقع ارکستری موسیقی هایی که از اون خلق میشه. شما اشاره به این کردید که گوش جوان امروزی به یک سری از نغمات ایرانی، به یک سری در واقع موسیقی های مناسب دیگه عادت نکرده و در نسل های بعد ما دچار مشکلات عدیده خواهیم شد. قطعا در واقع من میخوام تو این بخش به این موضوع بپردازیم که آقای دهلوی و خیلی های دیگه در زمان های خودشون تصمیم گرفتن یک سری کارها انجام بدن. اگر قرار باشه که ما این بنا رو داشته باشیم که خب اگر هر اتفاقی بیفته ممکنه که با در واقع مدیریت نامناسب تعطیل بشه، دیگه باید فضا رو بذاریم در اختیار یک سری از دوستانی که موسیقی های نامناسب و بخورده جوان های امروزی و نسل حالا جدید و حتی قدیم میخوان بدن. در واقع میخوام به این موضوع بپردازم که چه راهکارهایی وجود داره که الان در دهه اواخر دهه 90 ما بتونیم که شاهد راه اندازی ارکستر مثل ارکستر مضرابی، یک چیزی شبیه به اون و احیای در واقع قطعاتی باشیم که توی دوره‌های گذشته ساخته شده.
خیلی نکات جالبی اشاره کردیم. من امیدوارم که حق آقای تیموریان آقای توسلی رو نخورم و وقتی که گرم صحبت شدم بتونم کنترل کنم
منو مدیریت کنم. من خیلی تمایل دارم که آقای تیموریان و آقای توسلی هم وارد بحث بشن و در واقع سه نفره موضوع پیش.
البته ما قطعاً توی 80% موارد با هم دیگه هم نظر هستیم. بخاطر اینکه توی یک مشرب آموزشی تحصیل کردیم و پرورش پیدا کردیم، هم نسلیم و قاعدتا فاصله ای نخواهد داشت. حالا از لسان هر کدوم از عزیزان این حرفا رو بشنویم، به هر حال منعقد شده صحبت.
بله خیلی.
ما وقتی در مورد ارکستر مضرابی صحبت میکنیم، خیلی داریم آقای دهلوی رو، استاد دهلوی رو، به اسم مستغنی از استاد و آقا دیگه، مثل
بله
بتوون دیگه، الان دهلوی یه چیزی مثل بتوون، داریم دهلوی رو محدود میکنیم. ما وقتی اشاره به ارکستر ملی میکنیم، میتونیم اشاره به ارکستر سمفونیک بکنیم، ارکستر ملی بکنیم.
بله.
اینها تمام قالب ها و فرمت های موسیقی است که در اون موسیقی ایشون ساختن، از دونوازی سنتور تا مثلا ارکستر بزرگ تا سویت،
اوپرا.
بله، مانی مانا و آثار دیگر که به هر حال اونطورم داشو پخش کنیم. بله بله، استثنا داریم. پس ما در مورد یک فرهنگ موسیقی داریم صحبت میکنیم که آقای دهلوی یکی از مؤثرترین افرادی بود.
بله.
که در این زمینه خدمت کرد و نه تنها به عنوان یک موسیقیدان، یک موسیقیدان منصف که در سخت‌ترین شرایط تاریخی، اجتماعی، اقتصادی هنر خودش رو نفروخت. تو همین آرشیو تلویزیون وقتی که مرور میکنیم، چون من کارشناس نظارت ارزیابی بودم.
بله.
از یک آهنگسازی دیشب با آقای تیموریان صحبت بود، جایی 1300 اثری که به همین سازمان صدا و سیما فروخته، یکی یا دو تاش نهایتاً شنیده میشه الان. در همون سالها آقای دهلوی محرومیت‌های شدیدی رو تحمل کردند و موسیقی به هر قیمتی نساختند. آقای دهلوی نه تنها یک معلم بودند، یک موسیقیدان بودند، یک مدیر موسیقی بودند.
بله.
در سخت‌ترین سال‌هایی که مملکت ما درگیر جنگ بود، جوانای مردم، خانواده‌های ما هممون درگیر جنگ بودیم، یه عده داشتن تو مرزا می‌جنگیدن، آقای دهلوی داشت توی خونش و توی تهران می‌جنگید و جنگ فرهنگی می‌کرد. هنرستان موسیقی تعطیل شد ولی آقای دهلوی به صورت زیرزمینی هنرستان رو نگه داشتن. آقای اسماعیلی می‌اومدن توی پستوهای هنرستان یواشکی توی سال‌هایی که سازو می‌شکوندن. خب الان همون کسایی که ساز میشکوندن بچه هاشون موسیقیدانن یا شاگرد ما، دیدگاهشون عوض شده. خب سر تکاملی دیگه.
بله.
شما در دوره مغول هم میبینین که یک الجای توی تبدیل به سلطان محمد خداونده میشه، هیچ ایرادی نداره، همه ما در چرخه تکاملیم.
بله.
آقای دهلوی انقدر قدرتمند بود که با تعطیل شدن ارکسترش از پادر نیاد. چیزی که دهلوی ها رو از پادر میاره تغییر شرایط عمومی جامعه است. ببینید الان شرایط در مورد مواردی که اشاره کردین، آقای توسلی گفتن یک خانم نصحت امیری رهبر اون ارکست بودن، کی؟ 10-20 سال 15 سال
بله.
قبل. الان علارغم اینکه خانم ها اومدن توی موسیقی اینقدر فعالن، تفاوت رفتار و کنش خانم اصلانی، عطرایی، امیری و دیگران رو با خانم هایی که الان فعالن ببینید. فضای اینستاگرام و رسانه‌های مجازی قیاس کنین با اون موقع، خب همون سی دی ارکستر مزرابی. این تغییر ذائقه، این تغییر فرهنگ، این تغییر شرایط عمومی همه هنرمندها رو ناامید میکنه.
بله.
و نیاز داره که یک مدیریت فرهنگی خردمند بیاد و این میراث رو جمع آوری بکنه که بتونه از این راه هویت ملی رو، یک پارچگی روحی ملی مملکت رو دوباره احیا بکنه و تقویت بکنه.
حتی شما محمودی، من اینجا با شما یعنی یه مقدار دوست دارم به صحبت شما اضافه کنم. ببینید در واقع اون چیزی که ما نیاز داریم در این کشور صرفا مدیریت فرهنگ قوی تر هم نیست، چون کار بزرگتر از یک مدیریت فرهنگی. ببینید برای تشکیل یک ارکستر و ماندگاری این ارکستر ما قطعا باید عوامل گوناگونی رو کنار هم قرار بدیم. یکی از این عوامل مثلا شما حساب کنید که ما اعضای یک ارکستر 20 نفر، 15 نفر، 30 نفر، هر چقدر باید بزرگتر از 9 نفر باشیم تا در واقع اطلاق ارکستر به ما بشه دیگه، حالا هر چقدر که هستن رو باید بتونیم ثابت نگه داریم، تمرینات ثابتی داشته باشیم که در واقع این اعضای ارکستر کنار هم قرار بگیرن،
بله،
ساز بزنن و در واقع از اون ارکستر ما بتونیم صدای خوبی بشنویم. اگر یک نگاهی به تقویم سالیانه ما بندازید، میبینید که در این کشور چیزی هلوهوش 5-6 ماه اجازه برگزاری کنسرت نیست. خب تو این 5-6 ماه دستمزدی که این ارکستر باید به نوازنده بده از کجا باید تامین بشه؟
آقای توسلی با این حرفتون موافق هستم، ولی خب اگه بخوام این